ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرد. اتحادیه اروپا میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک از طرف ایران نقض توافق هسته‌ای نیست. و وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران در اجرای طرح تثبیت تولید نفت شرکت نمی‌کند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرد. پوتین در دیدار با سرگئی شویکو وزیر دفاع آن کشور گفت وظایفی که به نیروهای مسلح داده شده بود کاملا به اجرا درآمده است. وی اظهار امیدواری کرد این اقدام برای دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه کمک کند. پیش از اعلام این خبر آقای پوتین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگوی تلفنی انجام داد. به گفته یه سخنگوی کاخ کرملین رهبران دو کشور در مورد تمام اقدامهای بعدی از جمله خروج نیروهای روسیه از سوریه به توافق رسیدند. همزمان رئیس جمهوری روسیه به سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور دستور داد تلاشهایش برای موفقیت مذاکرات صلح را شدت ببخشد. ایران که از حامیان بشار اسد است هنوز به این اقدام روسیه واکنشی نشان نداده است. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک از طرف ایران نقض توافق هسته‌ای نیست. خانم موگرنی همچنین گفت اتحادیه اروپا در این مرحله به فکر تحریم ایران نیست. وی در این حال تاکید کرده که رزمایش موشکی هفته گذشته ایران میتواند به افزایش تنش در منطقه بیانجامد. موگرنی پس از دیدار با وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که اگر قطعنامه‌های شورای امنیت نقض شدند، این موضوع باید در نهادهای مختلف سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این نشست روسیه و ایران تاکید کرده بودند که آزمایش موشک‌های بالستیک نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران نیست. در همین حال سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید کشورش به تلاش برای اقدام شورای امنیت در قبال آزمایش موشک‌های بالستیک ایران ادامه می‌دهد. خانم پاورز پیش از آغاز نشست مشورتی شورای امنیت در نیویورک گفت به نظر می‌رسد روسیه می‌خواهد دلایلی برای اقدام نکردن در این مورد پیدا کند. پیش از این ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود کشورش مخالف تحریم ایران است. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه میگوید ایران به دلیل شرایط پسا تحریم در اجرای طرح تثبیت تولید نفت شرکت نمی کند. آقای نواک که برای دیدار با مقامات ایران در تهران به سر میبرد با اشاره به محدودیت‌های ایران در دوران تحریم گفت کشورش موضع و سیاست کنونی ایران را که افزایش سطح تولید است درک میکند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم بارها گفته است که این کشور به بالا بردن سطح تولید و صادرات خود برای رسیدن به میزان پیش از تحریم‌ها ادامه میدهد. وزیر انرژی روسیه در این حال تایید کرده که در ماه آینده میلادی نشستی با شرکت عربستان، قطر، ونزوئلا و روسیه برای گفتگو و تصمیم گیری در مورد ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت برگزار می شود. چند هفته پیش به دعوت عربستان مقامات این کشورها نشستی برای کنترل سطح تولید و قیمت نفت برگزار کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه از آمار بالای اعدام به ویژه مجرمان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارش خود درباره ایران گفت در سالهای 2014 تا 2015 در ایران دست کم 16 مجرم که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند. آقای شهید همچنین اشاره کرد مجرمانی که پرونده آنها جرائم مرتبط با امنیت ملی و مواد مخدر را در بر می‌گیرد معمولاً از حقوق قانونی خود از جمله روند قضایی و دادگاه عادلانه محروم هستند. احمد شهید در این گزارش در عین حال به برخی اقدامات ایران برای همکاری با ارگان حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش احمد شهید اعلام کرد که این تحقیقات به گفته او با انگیزه های سیاسی انجام می‌شوند و حقوق بشری نیستند. احمد شهید در 5 سال گذشته به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران برگزیده شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا ثانیه‌ای دیگر شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در برنامه این هفته به ادامه و تشدید برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و نیز کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. در این برنامه به ادامه برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده به 812,165 تومان رسید. تصمیم این افزایش حدوداً 100 هزار تومانی از سوی شورای عالی کار اتخاذ شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان است و این در حالی است که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری هزینه ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست شورای عالی کار حق ماهانه مسکن بدون تغییر همان 20 هزار تومان، بن کارگری 110 هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان 30 هزار تومان در ماه باقی ماند که روزانه 1 هزار تومان محاسبه خواهد شد. در این میان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام افزایش 14% دستمزد سال 95 کارگران گفت این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ به گفته او افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد. این در حالی است که فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد 95 در شورای عالی کار، به روزنامه اعتماد گفت که در اعتراض به رعایت نشدن بند دوم ماده 41 و آنچه تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران نامید، از حضور در جلسه شورای عالی کار خودداری کرد. بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. کارگران کارخانه هپکو در عراق با تجمع در مقابل ورودی این کارخانه خواستار پرداخت حقوق و عیدی معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران که به گفته خودشان از آذر سال جاری تا کنون حقوق دریافت نکردند، پس از اجتماع در مقابل کارخانه به سمت مرکز شهر عراق حرکت کردند و سپس متفرق شدند. کارگران ضمن درخواست برای تحقق مطالبات خود، خواستار تغییر مدیریت این شرکت نیز شدند. محکومیت جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به 6 سال زندان. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به ترتیب به 9 و 1 سال زندان. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به 6 سال زندان. و داوود رضوی و رضا شهابی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به ترتیب به 5 و 1 سال زندان. اینها احکامی هستند که به گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران در ماه‌های اخیر برای فعالان صنفی صادر شده است. این در حالی است که تعدادی از فعالان کارگری و نیز فعالان حقوق معلمان در زندان به سر می‌برند. از مهناز پراکند، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره احکامی که علیه فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان صادر شده است می‌پرسم.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مرغ قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا، هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
این مجموعه نشون میده که در رابطه با بطور مشخص معلمان وحشتناک شدیده و همین سناریو، همین داستان برای فعالین کارگری دیگه هستش. و خب اگه تشکل، اگه این فعالین کارگری آزاد باشن، فعالیت بکنن، دامنه اعتراضشون رو وسعت بدن، تشکل مستقل خودشون داشته باشن، عملا اینها هر جوری دلشون بخواد نمیتونن سطح دستمزد رو با نمایندگان ساختگی خودشون هر سال که اونم سه جانبه گرایی هستش و دو قسمتش دولت، یک قسمتش هم نمایندگان ساختگی خودشون هست، تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یا اگر تشکلات آزاد باشه، مسلما هیچ کدام از این فعالین کارگری نمیتونن سرانجام تو زندان باشن.
اما موارد دیگری علاوه بر بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی در ایران وجود دارند، مانند احضار ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادگاه، بازداشت 28 تن از کارگران اخراجی مثل معدن خاتون آباد در استان یزد و آزادی هر یک از آنان با وثیقه 50 میلیون تومانی و ادامه محاکمه 5 تن از کارگران معدن بافقه یزد. به این فهرست میتوان اخراج و یا بازداشت کارگران و برخی از نمایندگان کارگران از واحدهای صنعتی به اتهامهایی مانند اخلال در نظم کارخانه و دیگر موارد امنیتی و یا گشوده شدن پرونده‌ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهر سقز علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان افزود. مهناز پراکند در ارتباط با صدور احکام زندان و نیز برخوردهای اداری و امنیتی با فعالان کارگری و کارگران عقیده دارد.
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده، مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه یا اینکه حتی تشکیل گروه ها را آزاد اعلام کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتا اومده که اینا کلن کارگر حق اعتصاب دارن، یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته هایی رو بیان میکنن داخل کارخونه ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین المللی خلاف قانون نیست.
در این میان برخوردهای حکومت با کارگران و فعالان کارگری، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های بین‌المللی کارگری را به دنبال داشته است. از جمله تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران که از این سیاست انتقاد کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون صنفی معلمان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. در سطح جهانی نیز فدراسیون آموزش بین‌الملل، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران و تنباکو، سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد با انتشار بیانیه‌ها و یا ارسال نامه‌های اعتراض خود را به عملکرد حکومت ایران اعلام کردند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
امسال در نشست سازمان جهانی کار بررسی وضعیت کارگری یکی از مواردی که ایران باید جوابگو باشه و ما امید داریم که تو اون شرایط بتونیم حداکثر فشار رو بیاریم برای حداقل کردن فشار رو به کارگران. در نشست سازمان جهانی سال گذشته ایران تمام فشارش رو به این گذاشته بود که فشار روی کارگران کم شده، ما میخواییم فضا رو باز بکنیم برای تشکلات کارگری، ولی چیزی که داره نشون میده درست خلاف اون حرفایی که در سطح بین‌المللی زنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.